من سعی میکنم زیل دو تا عنوان به مکانی در مورد ترجمه اشاره کنم. عنوان اول ترجمه به مسابقه حرفه و عنوان دوم ترجمه به منزله رویداد. من ترجیح میدم به جای اون عنوان ترجمه زبان اندیشه این عنوان به کار کرده. بعدم به فکرم رسید که دیگه کار از کار گذاشته بود. ترجمه به مسابقه حرفه، ترجمه به مسابقه رویداد. اول ترجمه به مسابقه حرفه. از اونجایی که وقت کم بود بخشی من این آقا سعی میکنم با سرعت بیشتری کنم. هفته قبل همونطور که میدونید روز جوانی ترجمه بود، 30 سپتامبر. 30 سپتامبر سال روز مرگ جروم قدیس مترجم کتاب مقدس. به ارتباط ترجمه با ترجمه متون مقدس و نتایجی که از این ارتباط میشه گرفت من اشاره نمی کنم، بحث مفصلیه و دوستانی که صلاحیتشو دارن باید بپردازن. در واقع از این مناسبت من میخوام یه روزنه باز بکنم به پدیده ترجمه به مسابقه حرفه یا حرفه ترجمه. در صحبت از روز جهانی ترجمه معمولا به اعلامیه جهانی سازمان یونسکو درباره گوناگونی فرهنگی اشاره میشه، دیورسیتی. در بخشی از این اعلامیه اومده گوناگونی فرهنگی همون اندازه برای نوع انسان ضروری است که گوناگونی زیستی در ساحت زندگی زیست شناختی. ارتباط بین گوناگونی فرهنگی و گوناگونی زیست شناختی. در واقع این جمله پیوندی برقرار میکنه بین فرهنگ و زندگی بیولوژیک. نقطه برخورد این دو، فرهنگ و زندگی بیولوژیک، در واقع نوع انسانه به منزله یک گونه زیست شناختی، همون موجودی که سازماندهی و اداره حیات فردی و جمعیش در قالب جمعیت ها در دغدغه بسیاری از نهادهای امروزی در سراسر جهان. در واقع با توجه به این نکته این جمله رو که نقل کردم از اعلامیه جهانی یونسکو درباره گوناگونی فرهنگی میشه اینطوری ترجمهش کرد. گوناگونی فرهنگی درست به اندازه گوناگونی زیست‌شناختی در آفریدن هویتی کلی جنرال به نام نوع بشر برای ساخت بخشیدن به کنترل به امکانها و کنترل کردارها و مهار جریانهای مزاحم اهمیت داره. ترجمه به منزله حرفه در واقع یکی از تکنیک ها و همچنین جایگاه ها یا هویت هایی که در این مکانیسم کنترل و مهار به کار میفته. مترجم در این چارچوب یک دلال فرهنگیه و در واقع کارگزاریه که گردش و انباشت بخشی از کالاهای فرهنگی رو تسهیل میکنه. من به جای دلال فرهنگی ترجیح میدادم بگم خواهنداز فرهنگی، ولی به کار نمیبرم. عنوان دوم خیلی سریع، من تو حوزه تجربه زیسته، تجربه شخصی هرچی گفتنی دارم مربوط به همین تجربه به مسابقه حرفه و دلالی فرهنگیه. از اینجا به بعد مجبورم به چیزی فراتر از تجربه زیسته یا تجربه شخصی استناد بکنم یا رجوع بکنم. در واقع عنوان دوم یعنی ترجمه به منزله رویداد کارکرد حرفه ترجمه رو در نور جدیدی قرار میده. برای سخن گفتن از ترجمه به منزله رویداد اول باید منطق تاریخی ترجمه رو تحلیل کرد و این تحلیل هم مستلزم رجوع به تاریخ ترجمه است. یعنی ابتدا باید به وضعیت کنونی ترجمه و ارتباط آن با اکنون ما به طور کلی پرداخت و نشون داد که مثلا فرایندی به نام ترجمه جریان داره که با وضعیت کنونی و مقتضیاتش سر ستیز داره و به این معنا نابهنگامه. فقط به این ترتیبه که میشه از حقیقت ترجمه و ترجمه به منزله رویداد حرف زد. انجام چنین تحلیلی البته وقت زیاد، توان تحلیلی کافی و داده‌های تاریخی بسیاری رو می‌طلبه که هیچ کدومش من ندارم. بنابراین راه ساده‌تری رو در پیش می‌گیرم. برای نزدیک شدن به رویداد ترجمه با یه پرسش ساده شروع می‌کنم. ترجمه چه می‌تواند بکنه؟ این پرسش رو در واقع باید در تمایز با پرسش ترجمه چه می کند پاسخ دارید یا فهمید. پرسش دوم ترجمه چه می کند در واقع همون پرسشیه که ما رو به ترجمه به مسابقه حرفه برسوند. اما پرسش دوم این پاسخ، یعنی حرفه ترجمه، و بسیاری از پاسخهای دم دست رو در پرانتز میذاره. مثلا این پاسخ که ترجمه آثار خارجی، آثاری که به زبانهای دیگر هستند، این آثار رو در دسترس خوانندگانی قرار میده که زبانهای خارجی رو نمیدونن. نتیجه این پاسخ، پاسخ دم دست، اینه که هرچه بر شمار کسانی که زبانهای خارجی رو میدونن افزوده بشه، رفته رفته از ضرورت ترجمه هم کاسته میشه تا نقطه حدی که سرانجام ترجمه در نهایت به کاری زائد تبدیل میشه. البته ممکنه نمیشد که ترجمه این کارو میکنه، اما این تنها کاری نیست که ترجمه میتواند بکند. برداشتی از ترجمه هست که بر اساس اون حتی اگه بنابر فرض همه خوانندگان احتمالی زبان به اصطلاح اصلی اون زبان رو بدونن، باز میتونه این برداشت بر ضرورت ترجمه پافشاری بکنه. در حقیقت برای رسیدن به چنین برداشتی باید رابطه بین ترجمه و زبان رو مستقل از خواننده بررسی کرد. من برای تحریز از حرف رفتن مقدم چینی و اطاله کلام سعی میکنم خیلی سریع صورتبندی بکنم. کاری که ترجمه میتواند بکند عبارت است از واداشتن زبان فارسی به اندیشیدن. کار ترجمه در حقیقت مسئله دار کردن زبان فارسیه، نه کمک به خوانندگانی که زبان اصلی یا زبان مبدا رو نمیدونن. این برداشت از رابطه ترجمه و زبان البته به هیچ وجه بدیهی نیست و طرحش به این سرعت نه ناشی از اعتقاد به بداهتش، بلکه برای پیشگیری از گم شدن در انبوه مقدمه چینی ها و توضیحات. این برداشت از رابطه ترجمه و تعبیری که از کارکرد مترجم یا کار مترجم بر اساس اون شکل میگیره، وقتی ضرورت و اهمیتش رو نشون میده که هویت خلل ناپذیر داخل بیومه و اعتماد به نفسی رو در نظر بگیریم که در حقیقت فارسی زبان ها باز توی دیومه ازش برخوردار هستن. اضطرار این رویکرد وقتی برجسته میشه که به ستایشی توجه کنیم که بعضی از بزرگان نثار تداوم و پیوستگی در جان یا روح ایرانی میکنن. پیوستگی که فراز و نشیب‌های تاریخ اثری بر اون نداشته و به رغم دگرگونی‌ها و گسست‌های ظاهری در ژرفنای خیش به اصطلاح همچنان همان گونه می‌اندیشد که 2000 سال پیش. گویی به این جان، این روح به گذر زمان هیچ توجهی نمی کنه و زمان به نحوه بودنش هیچ خدشه‌ای نمیتونه وارد کنه. اگر رابطه زمان، زبان و اندیشیدن رو به شرح که گفتم به خاطر بیاریم، فهوای این ستایش خود بزرگ بینانه در حقیقت یک جمله است: زبان فارسی نمی اندیشد. خب اما ترجمه چگونه میتواند زبان فارسی را مسئله دار کند و به اندیشیدن وادارد؟ برای کوتاه کردن سخن من از یک مثال استفاده میکنم. یه مدار الکتریکی ساده رو در نظر بگیرید، یک بار الکتریکی معینی که با یک کمیت معینی توی این مدار در گردشه و عناصر اون مدار رو و عناصر اون مدار به شکل متعارف کار میکنن. اگر به هر دلیلی بار اضافی در این مدار به وجود بیاد، کار مدار اختلال پیدا میکنه و تغییر ضروری میشه. اگر زبان رو گونه مدار پیچیده و مختلط با مناسبات چند وجهی در نظر بگیریم، ترجمه به منزله رویداد در واقع عبارت خواهد بود از اوورلود در مدار زبان. برای توضیح این نکته به یکی از نکاتی اشاره بکنم که از فرط تکرار به بخشی از عقل سلیم زمانی ما بدل شده. البته منظورم مهم تخطئی این نکته نیست، من ازش استفاده بکنم. بر اساس این نکته اینه: زبان نه بازنمود واقعیت بلکه نظامی از کردارهاست. سخن گفتن به کلی ترین معنای کلمه عبارت است از عمل کردن. وقتی مثال همیشگی، مثال کلیشه‌ای، وقتی میگم قول میدهم، در واقع با گفتن این قول میدهم واقعیتی رو بازنمایی یا منعکس نمی کنم، بلکه عملا در واقع قول میدهم. منظور از عمل اینه. کردارهای زبانی در یک شبکه پیچیده و تو در تو با سایر عرصه‌های کردار در ارتباط هم. در این شبکه کردارهای مختلف همدیگر رو تقویت میکنن، به جریان میندازن، وارد داد و ستد میشن، احتمال همدیگر رو افزایش یا کاهش میدن و غیره. خب حال میتوان اون پرسش از کار کرده ترجمه رو با توجه به همین برداشت از زبان صورت بندی کرد به عنوان یک کنش زبانی. ویتگنشتاین در کتاب تحقیقات فلسفی یه جمله معروف داره در نکوهش فلسفه و میگه در فلسفه زبان به تعطیلات می‌رود. از همین تعبیر جالب یه دیونه میشه استفاده کرد برای نزدیک شدن به ترجمه به منزله رویداد. در زبان ببخشید در ترجمه به منزله رویداد زبان به تعطیلات نمی‌رود، در حقیقت بیکار می‌شود. در ترجمه زبان هیچ یک از کارکردهای متعارف خودش رو در گردش و انباشت انواع و اقسام سرمایه انجام نمیده، بلکه به نحوی این گردش و انباشت رو مختل میکنه. من دارم از ترجمه در مسابقه رویدار فرض بذارم، نه در حرفه ترجمه ضرورتا. ترجمه زبان رو از کار میاندازد، یا میشه گفت حتی در ترجمه زبان اعتصاب میکند، ترجمه زبان را به اعتصاب وامی دارد. داستان معروف هرمان ملویل رو حتما به خاطر دارید، بارتلبی محرر، داستان مستنسخی به اسم بارتلبی که در یک دفترخانه اسناد رسمی کار میکنه، داستان رو سردفتر محضردار داره تعریف میکنه. اون چه در این داستان به کار ما میاد واکنشی است که بارتلبی در مقابل دستورهای سردفتر انجام میده. هر وقت که سردفتر دستوری میده، کاری رو از اون میخواد، پاسخ میده I would prefer not to، ترجیح میدهم که نه. سردفتر میگه این جمله عجیب و غریبیه و معمولا به کار نمیره، هرچند از نظر دستوری کاملا درسته، هیچ اشکال دستوری نداره، اما درست کار نمی کنه. به عبارت دیگه حرکت تعریف شده‌ای در یک بازی زبانی نیست، حرکت غلط نیست، غلط حرکت تعریف نشده است، یعنی فراتر از غلط و درست. فرض کنید به کسی دستوری میدید یا از او خواهش می کنید تو زبان فارسی و او در پاسخ میگه ترجیح نمیدم این کارو بکنم، زیاد این طبیعی به کار نمیره، کسی نمیگه ترجیح نمیدم این کارو بکنم. یا میگیم این کارو نمی‌کنم، یا میگیم ترجیح میدم این کارو نکنم یا اطاعت میکنم این کار انجام میدم. ولی این تعبیر ترجیح نمیدم این کارو بکنم عبارت متعارفی نیست. این جمله ترجیح نمیدم این کار رو بکنم، همونطور گفتم از نظر دستوری هم از نظر منطقی هیچ ایرادی نداره. اگر مخاطب دستوری یا خواهش به ما میگفت که من بگه ترجیح میدهم این کار را نکنم، تکلیفمون روشن. اگر رئیسمون باشه اخراجش میکنیم، اگر دوستمون باشه ازش ناراحت میشیم. اما ترجیح نمیدهم این کار را بکنم نه تأیید و نه نفی، نه تمکین، نه سرپیچی. در این همین نکته است که اطرافیان بارتلبی رو سرگردون میکنه، گیج و پریشان میکنه به تعبیر خود داستان. در حقیقت بارتلبی با این فرمول داد و ستد زبانی رو ناممکن میکنه. بارتلبی اگر آری میگفت و تمکین میکرد، به عنوان یک کارمند خوب به رسمیت شناخته میشد، و اگر نمیگفت و سرپیچی میکرد، به منزله کارمند خاطی و متمرد مجازات میشد. ما مدام موقع خوندن داستان این سوال به ذهنمون میرسه چرا اون محضردار و سردفتر اخراجش نمیکنه. اگر یه نه ساده بود خیلی راحت میتونست از دستش راحت بشه، اما با این پاسخ عجیب نه تنها پریشان و سرگردان میشن اطرافیان، بلکه خود بارتلبی هم غیر قابل شناسایی میشه. دیگه نمیشه اونو زید معقوله کارمند خوب و سربرا یا کارمند خاطی و متمرد دستبندیش کرد. نکاتی که گفتم توی این مجموعه از هرمان ملویل و دیگران ترجیح دیدم که نه، از انتشارات نیکو حتما دیدیم قبل حضرته، میتونیم اونجا مراجعه بکنیم. منظورم این نیست که این ارجاع که داستان ملویل استعاره ای از ترجمه یا نوشتنه، فقط اینو میخوام بگم که میشه با این داستان، با استفاده از این داستان به امکان ترجمه به منزله رویداد میشه. ترجمه در مقام رویداد در حقیقت میتونه، از در مقام رویداد دیگه میتونه نه، ترجمه در مقام رویداد تولید فرمول های اینچنین، البته تولید فرمول های این شکلی همونطور که اشاره میشه مدام که این از نظر دستوری مشکلی نداره، تولید فرمول های این شکلی هیچ ربطی به زیر پا گذاشتن قواعد نحوی، نگارشی یا منطقی از سر بازیگوشی یا بیسوادی نیست. باید اینا رو از هم دیگه تفکیک کرد. فرمول بارتلبی از نظر دستوری کاملا درسته. رویداد ترجمه هیچ ربطی به کاربرد زبان کوچک و بازاری یا زبان فخیم یا مقولاتی از این دست نداره. رویداد ترجمه رو نباید با بزهکاری زبانی اشتباه گرفت. خیلی از ترجمه هایی که می کنیم ارتکاب یه جور بزهکاری زبانیه. ترجمه های پرت و پلا و چرت و پرتی که با عجله سرهم می کنیم و پشت ویترین های کتاب فروشی ها می فرستیم. دقیقا این نوع ترجمه ها به دلیل ارتباطی که با سازوکارهای بازار و تکنیک های فرهنگی دارن زیل این مقوله بزهکاری فرهنگ، بزهکاری زبانی می گنجد و هیچ خللی در نظام گردش و انباشتن با احسان سرمایه ها ایجاد نمی کنه. در حقیقت بزهکاری زبانی مثل سایر بزهکاری ها هیچ کارکردی نداره جز توجیه تکنیک های انضباطی و فعال شدن پلیس. در اینجا میشه به گونه ای از نقد ترجمه هم اشاره کرد که در برابر این بزهکاری زبانی دقیقا نقش پلیس زبان را بازی میکنند. مثلش میشه گذاشت نقد فرهنگستانی. اما ترجمه به منزله رویداد ذیل هیچ امر کلی نمی گنجد. جنرال یه فرق میذاری بین جنرال و یونیورسال. یونیورسال کار کرده دیگه داره و منطقه دیگه. کلی استفاده کردم اگر به این افتار مدام منظورم جنرال بوده نه یونیورسال. ترجمه در مقام رویداد یک امر تکین و منحصر به فرده که زیر هیچ امر کلی جنرالی نمی گنجه. و مترجم در مقام سوژه‌ای که با تحقق یافتن این رویداد شکل می‌گیره، ما مثل بارتلبی چنان صاف و هموار و بیشیاره که به قلاب هیچ هویتی نمی‌شه آویزونش کرد. مثل انسان بی‌خصال موزی هیچ تابلو ویژگی و خصلت یا خصوصیتی رو هم نمیشه بهش دوباره آویخت. البته این همه ماجرا نیست. جدا از امکان رویداد، ترجمه مسابقه رویداد اگر هم تحقق پیدا بکنه، در حقیقت در هر جامعه سازوکارها و تکنیکهایی به کار میفتن، وجود دارن یا ابداع میشن تا این رویداد ترجمه مهار بشه و مترجم به قلاب یا بناره هویتی آویخته بشه. ترجمه به منزله حرفه بخش اول بحثم دقیقا محصول همین سازوکار هاست. سازوکارهایی که برای مهار و اهلی و رام کردن رویداد و مترجم به عنوان سوژه صاف و بیشیار و هموار، منظورم از صاف و بیشیار و هموار اصلا با بیشکاف بودن و شکاف برسازنده سوژه سوژکتیویته اشتباه نگیرید. در نتیجه همین سازوکارهای رام کننده و اهلی سازه که ما رام و سربراه هر از گاهی بادی به قفقف میدازیم.